چند تا؟
نه.
پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. شما شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن هستین. رسیدن ایام شهادت مولای مهربانی حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. ما تو این برنامه سعی بر این داریم که یه جور دیگه به کتابهایی که هست نگاه کنیم. راست، یه سوال، به این فکر کردین که مهمترین چیزی که یاد گرفتین تو زندگی چیه؟ اگه قرار باشه به کسی اونو یاد بدین چی کار میکنی؟
شما نویسنده کتاب بودین چه کتابی می نوشین؟ مثلا محتواش رفتارهای مثلا شاید نادرست یا کلن رفتار کردن نسبت به شرایط، طرز بلد بودن صحبت کردن.
چرا اینا براتون مهمه و چرا میخوای راجع به اینا بنویسین؟
شاید به خاطر اینکه بعضی جا دیدم همین چیزی رو، علاقه زیادی به این دارم که آدمایی که مثلا دورمن اون شخصیت و رفتار خیلی واسم مهمه، رفتار کردن و حالا بیشتر هم کتابا رو خودم هم تو خوندن به اینجور چیزا توجه دارم. اصولا یه جورایی راجب نداشتن فرهنگ هر چیزی به نظرم، حالا میتونیم راجب فضای مجازی بگی، بیرون بگی، راجب هر چیزی، من فکر میکنم که این سبک نوشتن رو بیشتر دوست داشت، به اون فقرایی که هست بیشتر حس میکنم که توجه کنم.
کتاب در مورد رابطه عاطفی نوشتم، سواد رابطه عاطفی، اینکه چه جوری بتونن دو نفر با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
اشکان، من یه چیزی داشتم فکر میکردم، اینکه حالا تو خیلی حرفه‌ای هستی تو کتاب خوندن و توی به هر حال نقد و تحلیل و این حرفا، میخواستم یه سوال ازت بپرسم. اصلا چی میشه که یه کتاب موندگار میشه، در دل تاریخ حرفا برای گفتن داره، با اینکه شاید صدها سال ازش میگذره ولی همچنان اون بروز بودن و اون نو بودن و اون تراوت رو حفظ میکنه؟
ببین، اولا که شما لطف داشتی به من نظر شخصی خودم میتونم بگم راجع به موضوع، این که من احساس میکنم کلماتی که جان دارن، کلماتی که تو وقتی میشنوی، کلمات قصار، نه معنای حرفهای درشت، حرفهای قلم و سلمه، کلماتی که تأثیر گذارن. یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌ها در طول تاریخ، یکی از ماندگارترین کتاب‌ها، اگر کتاب‌های آسمانی رو در نظر نگیریم، یعنی معجزه الهی رو بذاریم کنار، وارد این در واقع رتبه بندی و رده بندی نکنیم که کلام خداست، کلام انسان، نوشته انسان‌ها، یکی از تاثیرگذارترین و ماندگارترین کتاب‌ها در طول تاریخ نهج البلاغه است. توضیحی راجع به نهج البلاغه بدم. من حالا خودم که بچه تر بودم، نوجوان که بودم، ما تو خونم مثلا نهج البلاغه داشتیم، بعد فکر میکردم که این کتاب رو حضرت علی نوشتن، خودشون این کتاب نوشتن، بعدم نخونده بودم، یه چیزهایی ازش شنیده بودم فقط، و تصورم بود که این کتاب نوشته حضرت علی علیه السلام. میدیدم که خب توی جامعه اطراف من هم این باور خیلی وجود داره، در صورتی که اینطور نیست. این کتاب رو حضرت علی ننوشتن. این کتاب در قرن 4 هجری توسط سید رضی نوشته شده.
داله.
در واقع جمع‌آوری شده از مجموعه سخنرانی‌ها، خطبه‌ها، نامه‌های حضرت علی به فرماندارانشون و جملات قصارشون که ایشون در واقع به سعی و کوشش و البته ذوق و سلیقه خودش این کتاب رو جمع کرد. یعنی از بین شاید منابعی که داشته، منابعش هم اصلا محدود نبوده، نزدیک حالا جاهای مختلف عددهای مختلفی نوشتن، ولی یه چیزی بین 8000 تا 10000 جلد کتاب رو ایشون مطالعه کرده بوده تو اون تاریخ، کتاب هایی که شاید امروز نسخه های اصلیشون وجود نداشته باشه.
درسته.
و از بین اینها نهج البلاغه رو انتخاب کرده و اسمش رو هم ایشون انتخاب کرده، نهج البلاغه، به این دلیل که در واقع معنی تحت لفظیش نهج البلاغه میشه راه و حالا طریق آشکار، آشکار بلاغت.
درسته.
راه آشکار بلاغت. از این بابت که میگم با سلیقه خودش ایشون انتخاب کرده، شیواترین بیانها، بلیغترین صحبتها اومده اینها رو جمع‌آوری کرده توی کتاب نهج البلاغه.
خطبه 173. آگاه باشید، همانا این دنیا که آرزوی آن را میکنید و بدان روی میآورید و شما را گاهی به خشم میآورد و زمانی خوشنود می سازد، خانه ماندگار شما نیست و منزلی نیست که برای آن آفریده و به آن دعوت شدید. آگاه باشید، نه دنیا برای شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه از جهتی شما را می فریبد، ولی از جهت دیگر شما را از بدیهایش می ترساند. پس برای هشدارهایش از آنچه مغرورتان می کند چشم پوشید و به خاطر ترساندنش از طمع ورزی در آن باز ایستید. به خانه‌ای که دعوت شدید سبقت گیرید و دل از دنیا برگیرید و چونان کنیزکان برای آنچه که از دنیا از دست می دهید گریه نکنید و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار و حفظ و نگهداری فرامین کتاب خدا نعمتهای پروردگار را نسبت به خیش کامل کنید. آگاه باشید، آنچه برای حفظ دین از دست می دهید زیانی به شما نخواهد رساند. آگاه باشید، آنچه را با تباه ساختن دین به دست می آورید سودی به حالتان نخواهد داشت. خداوند دلهای ما و شما را به سوی حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید.
یه نکته دیگه ای که وجود داره در مورد نهج البلاغه اینه که یک زمانی برخی اومدن گفتن که آقا ایشون کتاب رو نوشته و اصلا شاید واقعا منسوب به حضرت علی نباشه این کتاب. اما سالها اهل فن روش تحقیق کردن، علمای دینی، جالبه بگم که علمای شیعه و حتی علمای اهل سنت راجبش تحقیق کردن و تایید کردن این رو، باز با توجه به منابعی که وجود داشته. این کلام، این فصاحت و بلاغت غیر از علی ابن ابی طالب نمیتونه منسوب به کسی دیگری باشه. آقای جورج جرداق راجب نهج البلاغه میگه تمام ارزش‌های ادبی زبان عرب در این کتاب هست. تمام ارزش‌های ادبی. به ما میدونیم زبان عربی یکی از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین زبان‌های زنده دنیاست. حالا این دیگه وارد بحث دیگه‌ای میشه که خداوند انتخاب کرده که قرآن به زبان عربی نازل بشه. من خودم زبان عربی رو خیلی دوست دارم. همچنان که عاشق زبان فارسی هم، زبان عربی رو هم خیلی دوست دارم. زبان عربی رو یه حس خاصی برام داره. ببین اون آهنگ مثلا شما نهج البلاغه رو، یک قسمتشو، حالا وزن و یک آهنگ زیبایی داره زبان عربی کلا در صحبت کردن، معناهای گسترده‌ای دارن. آدم ها مثلا اشیاء یک اسم ثابت ندارن، به چند اسم میشه صداشون کرد.
درست.
و انگار از نظر زبانشناسی دست شما بازه برای اینکه به معنای واقعی کلمه منظورت رو برسونی. و حالا این زبان عربی به این گستردگی، به این زیبایی، به این شیوایی، به این دلنشینی در نهج البلاغه همه ارزش‌های ادبیش رو تو یک جا می‌بینی. خب یعنی خطبه های از نهج البلاغه، اینجا که رسیدیم اینو بگم که در واقع سه قسمت تقسیم، به سه قسمت اصلی تقسیم میشه نهج البلاغه. قسمت اول و بخش اول خطبه ها، قسمت دوم نامه های امیرالمومنین به فرماندارانشون برای احقاق حق مردم، رعایت عدالت، و بخش سوم هم که کلمات و جملات قصاره. توی بخش اول که خطبه ها هست، معمولا حالا خطبه یا به زبان فارسی بگیم سخنرانی، یک مراسمی بوده، جایی بوده، اتفاقی افتاده، به مناسبت اتفاقی حضرت امیر صحبت کردن، یا مردم ازشون خواستن، از اصحابشون ازشون خواستن که در مورد یک موضوعی صحبت کنن. محوریت کلی در مورد انجام واجبات، ترک محرمات و مسائل اخلاقی، حتی حکومت داریه. و داشتم این رو میگفتم، در زبان عربی به این گستردگی، به این دلنشینی، به این شیوایی و اصلا آهنگین بودن کلام و زبان عربی، شما در نهج البلاغه این رو چند برابر میبینی. استفاده از آرایه های ادبی چندین و چند برابر شما میبینی. در هر جمله، در هر خطی میتونی چندین صنعت ادبی به کار رفته رو شما به چشم ببینی، دنبالش نگردی.
مرسو.
از سجع و جناس و آرایه های زبانی که فوق العاده بسیار زیاد استفاده شده، و از آرایه های معنایی مثل استعاره و کنایه و اینها هم که باز به وفور توی نهج البلاغه دیده میشه. یکی از دانشمندان و عالمان دینی در مورد نهج البلاغه یک ایده جالبی داره، یک نظریه جالبی داره. میگه نهج البلاغه دایره المعارف فرهنگ اسلامیه. خب حالا چرا اینو میگه؟ میگه هر چیزی که در فرهنگ اسلامی ما راجبش صحبت میکنیم، از خداشناسی، شناخت جهان، پیدایش عالم، اخلاق مداری، زندگی بشری، همه اینها در نهج البلاغه گفته شده، راجبش صحبت شده. و به خاطر این حجم از اطلاعاتی که باز داره به ما منتقل میشه، اسم اخ القرآن یا برادر قرآن رو هم روی نهج البلاغه گذاشتن، که حالا میگم باز فارغ از قرآن که کلام خداست و معجزه الهیه، برادر قرآن نهج البلاغه است، که یه ذره انگار ساده فهمتر برای انسانها حضرت امیر صحبت کردن. تو نامه هاشون به نکته های اشاره کردن که ما شاید امروز بعد از چندین قرن، به قول تو بعد از چند صد سال، وقتی اون نامه رو میخونیم میگیم که آقا چیزی که آی اهل دنیا، چیزی که امروز شما دارید راجبش صحبت میکنید و فکر میکنید که تازه بهش رسید و کشف بزرگی کردین، که حقوق انسان ها، حقوق مدنی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، همه اینها رو براش سازمان تشکیل بدید، نمیدونم این کارها رو انجام بدید، حضرت امیر به یکی از فرمانداراش در یک شهر کوچکی اینها رو گوشزد کرده که آقای فرمانده، آقایی که حاکمی، آقایی که والی هستی، حواست باشه، مردم نسبت به شما یک حقی دارن و شما نسبت به مردم یک حقی داری. خب و اینکه میگم برگردیم به سوال اولمون، سوال اول بحثمون که چی میشه یک کتاب موندگار میشه، من میگم زنده بودن اون کلمات رو هم حالا اضافه کن به اون چیزی که اولش گفتم، اینکه وقتی تو بعد از 1400 سال اون کتاب رو میخونی، احساس میکنی که برای امروز نوشته شده، برای 1400 سال پیش نیست.
من فکر میکنم راز موندگاری این کتاب هم به خاطر همینه، یعنی از دل ارزش ها اومده بیرون، ارزش هایی که شاید خیلی هاش به مرور یه سری تغییراتی توش ایجاد شد، ولی کلام حضرت علی و اون دلگویه هاش، حرف هایی که از دل زندگی میاد تغییر نکرد. این همون مسیر انبیاس، مسیر ائمه است که واقعا هیچ وقت تغییر نمیکنه در طول تاریخ و یک مسیر ثابته و آدم لذت میبره هر موقع که میخونه. یعنی من خودم هر موقع که یه ذره حالم هم گرفته میشه میرم یه سری میزنم به نهج البلاغه، همین که آدم چهار تا جملهشو میخونه اصلا نگاهش به زندگی عوض میشه، انگار یه روح تازه در آدم دمیده میشه، انگار دوباره از دل تمام سختی ها، بی معرفتی ها، نامردی هایی که توی دنیا میبینیم، دوباره اون جمله ها بهت یه نور امید میده، انگار میگه که خب مسیری که انتخاب کردی درسته، یا اگر اینجا رو اشتباه کردی این اتفاق برات افتاده و میفهمی که آقا این دنیا جایی نیستش که تو بیای و تن بدی به هر کاری برای به دست آوردن هر چیزی، چون اصل چیز دیگری است.
دقیقا.
و کیف میکنه آدم میخونه.
آره، این رو شاید نه فقط ما که خب ارادت داریم به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، بلکه حتی سایر مردم در سایر کشورهای جهان در نقطه‌های مختلف.
بله.
چرا این رو دارم میگم این رو نه تنها ما میفهمیم بلکه بقیه مردم هم میفهمن. نهج البلاغه به بیش از 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده. ببین بیش از 20 زبان زنده دنیا خیلی عدد بزرگیه. شاید همونجوری بگیم آقا فقط 20 تا، و ببینیم که این 20 تا چی ان. ما همین الان نمیتونیم 20 تا زبان رو واقعا خودمون بشموریم، شاید نهایتاً 10 تاش رو بلد باشیم. یه سری زبانهایی که نمیدونیم، ولی یک نفری اومده نهج البلاغه رو ترجمه کرده به اون زبان برای اینکه این فرهنگ دایرة المعارف فرهنگ اسلامی گسترش پیدا بکنه. مطلب جالبی رو داشتم میخوندم. خیلی از آدمهایی که با دین اسلام آشنا میشوند و براشون سوال پیش میاد که تحقیق بکنن راجع به دین اسلام که آقا چیه این اسلام و مسلمونی که شما ازش دارید صحبت میکنید، اصلا هدفش چیه، حرفش چیه، فرقش چیه، مرجعی آیا داره، منبعی داره، کجا بوده، کی بوده، چه جوری بوده. مطلبی رو داشتم چند روز پیش میخوندم که خیلی از آدمهایی که ما میشنویم آقای فلان بازیگر، فلان فوتبالیست، فلان هنرمند، حالا اینها سرشناساشون هستن، دارن هر روز مسلمون میشن، اسلام میارن.
بله.
یه جورایی باب آشناییشون با مرجع و منبع دین اسلام نهج البلاغه بود.
درست.
اینو تحقیق کردن و پرسیدن از آدمهایی که اسلام آوردن آقا شما چی شد، چه جوری با دین اسلام آشنا شدین، و نهج البلاغه رو معرفی کردن که آقا ما می‌خواستیم ببینیم که چیه، کیه ایشون که این حرف ها رو زده. من مثلا یک دغدغه اجتماعی داشتم در مقالاتم، رسیدم به این که یک آدمی 1400 سال پیش راجع به همچین مسئله اجتماعی صحبت کرده، راجع به طبیعت انسان صحبت کرده. بعد رفتم دیدم مثلا کیه ایشون. ایشون در تاریخ اسمش علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب کی بوده؟ اولین کسی که ایمان آورده به پیامبر اسلام. بعد خب حالا اسلام باش آشنا شدن و از این باب در واقع مسلمون شدن.
بله، خیلی هم دیدیم هم شنیدیم که باب آشنایی خیلی از کسانی که روی به دین اسلام آوردن به قول خودشون علی بود.
بله.
و شگفت زده شده بودن که چه اتفاقی واقعا افتاده، و خیلی هاشون حالا تو مصاحبه های مختلف، یعنی از اون حکومت داری، از اون دولت مداریش، یعنی همه شگفت زده شده بودن. اون زمان توی اون دوران عرب کسی میاد راجب بیت المال صحبت میکنه، راجب خزانه، یک دونه ارزن نباید کم بشه از اونجا صحبت میکنه، خب قطعا همه رو شگفت زده میکنه. و به نظرم ابعاد وجودی حضرت علی علیه السلام باز هم بسیار فراتر از این حرف هاست و نمیتونیم توی یک برنامه، صد برنامه، هزار برنامه حتی راجبش صحبت کنیم. اشکان دست در نکنه بابت توضیحات خوبت، خیلی ممنونم ازت.
شما.
و بریم بخش پایانی.
همانطور که فنجان قهوه در دستش بود پرسید: اگر داشتن حکومت دینی به معنای بقای دین نیست، پس چرا حاکمان دینی پس از علی اصرار به استقرار حکومت دین داشتند و حکومت را لازمه دین می دانستند؟ مثل بنی عباس و بنی امیه که مدعی بودند نابودی حکومتشان مساوی نابودی دین است. جورج پاسخ داد: کافی است افکار آنها را در برابر افکار و سخنان علی قرار دهی. خواهی دید که بنی عباس و بنی امیه دروغ میگویند. آنها حکومت را برای خودشان میخواستند و به دین تمسک میجستند. دین بهانه‌ای بود تا حکومت کنند. دین را در خدمت قدرت خود میخواستند، نه حکومت را در خدمت دین. اگر لازمه بقای دین حکومت بود، پس باید همه پیامبران الهی الزاماً دارای حکومت می بودند و از ادیانی که حکومتی نداشتند نباید نشانی باقی می ماند. حکومت از نظر علی ابزار و وسیله بود، نه اصل دین. وسیله‌ای در خدمت دین و برای خدمت به مردم. اگر شرایط برای ایجاد حکومت کافی نباشد، دین هرگز نیست و نابود نمی گردد. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه‌وار و کپسول طور به معرفی یک کتاب و نویسنده می‌پردازیم. کتابی که امروز بهتون معرفی می‌کنم کتاب قدیسه که به بُعد حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌پردازه. این رمان روایت حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در 5 سال دوران خلافت آن حضرته. این رمان در اصل روایتی از زندگی کشیشی که دوست داره کتب و اسناد خطی جمع کنه و در این کار اشتیاق فراوانی داره. خیلی ها بر این باور هستند که همیشه عشق آدم را نجات میدهد و حالا ما در این رمان با همین پدیده مواجه هستیم. عشق کشیش به کتب خطی اونو به مردی تاجیک میرسونه که میخواد کتابش رو بفروشه. اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشن شیطنت هم وجود داره. مرد تاجیک توسط یک عده جنایتکار کشته میشه و خانه کشیش هم مورد سرقت قرار میگیره. این آغاز ماجرایی که در نهایت کشیش رو به مطالعه سرگذشت حضرت امیر علیه السلام علاقمند میکنه. کشیش مسیحی که در مسکو زندگی میکنه دوران کودکی و بخشی از زندگیش رو در بیروت گذراند و حالا مجبوره برای حفظ جان خودش به بیروت برگرده. جایی که هم برخی اقوامش در اونجا زندگی میکنن و هم دوستان محققی انتظارش رو میکشن. با سفر کشیش به لبنان ماجراها شکل گیراتری به خود میگیرند و البته داستان وارد روایت‌های تاریخی میشه و نویسنده تلاش میکنه وقایع پیرامون بُعد حکومتی امام علی علیه السلام رو با پیچ و تاب تعریف کنه. همین موضوع باعث میشه که به نظر برسه نویسنده کمی از موضوع روایت اصلی داستان که در واقع خود کشیش مذهبیه دور بشه. کشیشی که در نوعی مظلومیتی خاص قرار گرفته اما به سوی حق رهنمون میشه و میفهمه که مظلومیت اون در مقابل امام علی علیه السلام چیزی نیست. رمان کنایه‌های فراوانی داره که حکام نالایق رو نشونه میره. با وجود اینکه نویسنده از ترکیب خوبی برای روایت زمان حال و زمان تاریخی استفاده کرده و مستقیماً روایت‌های اصلی رو بیان کرده و کتابش رو نوشته، اما میشه اقرار کرد که داستان بسیار هوشمندانه نوشته شده و از پیچ و تاب‌های یک رمان پلیسی هم در اون استفاده شده. در پایان رمان جنایتکاران مسکو دستگیر میشن و کشیش با گنجی بزرگ در دل که در سفر بیروت یافته به کشورش بازمیگرده. اینم از کپسول این هفته. ممنون که همراه هم بودید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که شنونده ما بودین. امیدوارم بهترین ها در این روزها و شبها به حق مردی که این ماه به اسمش گره خورده براتون رقم بخوره. ما فردا هم برمیگردیم همین ساعت روی همین موج شنونده ما باشید. خدا نگهدار.
101 راه برای کتاب نخواندن رو تقدیم حضورتون کردیم از رادیو سبا. همچنان با شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه های رادیو سبا در اول اردیبهشت ماه، یکی از ماه های زیبای فصل بهار. انشالله که لحظات خوبی رو بگذرونید و همچنان در کنار ما بمونید.
Thank you.
امروز دست گیر که فردا از دست رفته است، انسان خسته ای که نجاتش به دست توست. خوش به حال اونهایی که جوری زندگی میکنن که بعد از رفتنشون از این دنیا نام نیک ازشون به جا میمونه. راه نیکنامی عنوان برنامه‌ایه که به مدت 30 دقیقه از رادیو سبا به شما تقدیم میشه.